رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30، نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا از همین لحظه شروع شد. در این قسمت بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم داشت برای شما، اما قبل از اینکه این برنامه هفتگی رو بشنویم، تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران جان رو از همکارم رضا جمالی میشنویم.
درود بر شما شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آغاز دومین دوره ریاست جمهوریش در مراسمی در مقابل کاخ کنگره در واشنگتن سوگند یاد کرد. صدها هزار تن شاهد این مراسم بودند. آقای اوباما در سخنانی روز سیاست داخلی و خارجی خود را بیان کرد. او گفت حل مسائل اقتصادی و اجتماعی این کشور به وحدت داخلی نیاز دارد و به تلاش دولتش برای یافتن راه حل بهتری برای مسائل مهاجرت و مهاجران نیز اشاره کرد. باراک اوباما در زمینه سیاست خارجی گفت که آمریکا خواهان حل اختلافاتش با سایر کشورها به طریقی مسالمت آمیز است و محور ائتلاف‌های قدرتمند در سطح جهانی خواهد بود. آمریکا تایید کرد که 3 شهروندش در میان کشته شدگان گروگانگیری در الجزایر هستند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که 7 آمریکایی دیگر از این ماجرا نجات یافتند. سازمان جهانی بهداشت و صندوق بین‌المللی کودکان یونیسف در اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند که ویروس فلج اطفال از نوع رایج در پاکستان در مصر پیدا شده است. در این اطلاعیه آمده است که در 2 نمونه گیری از شبکه فاضلاب در قاهره نوعی از ویروس فلج اطفال که اخیراً در شهر سکور در جنوب پاکستان یافت شد پیدا شده است. مصر از سال 2004 میلادی آری از ویروس فلج اطفال بوده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید اتهام‌های مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی امنیتی و مالی است و به پرونده او در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای افزود که هنوز تاریخی برای رسیدگی به این پرونده تشکیل نشده است. همچنین غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور از برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک در 8 اسفند خبر داد. آقای اژه‌ای که سخنگوی قوه قضاییه نیز هست در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران توضیحی درباره اتهام‌های متهمان نداده است. سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری فر 3 قاضی هستند که از آنها در ارتباط با پرونده کهریزک نام برده می‌شود. انتخابات پارلمانی اسرائیل روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. آخرین نظرسنجی‌ها حاکی است که حزب راستگرای لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر بیشترین آرا را به دست خواهد آورد. پیش بینی می‌شود حزب لیکود و اسرائیل خانه ما به رهبری ویکتور لیبرمن وزیر خارجه در مجموع 32 کرسی را کسب کنند. مطابق نظرسنجی‌ها حزب کارگر 18 کرسی را به دست خواهد آورد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت به توافق رسیدند مبلغ 2 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برای تأمین سبد حمایتی قشرهای کم درآمد برداشت شود. به گزارش خبرگزاری مهر این تصمیم در چارچوب جلسات مشترکی گرفته شده است که از سه‌شنبه پیش بین مجلس و دولت آغاز شده است. بر اساس این گزارش قرار است این 2 میلیارد دلار در قالب سبد کالا میان 15 میلیون خانوار کم درآمد توزیع شود. بهنام ابراهیم زاده فعال کارگر زندانی با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی برای مدت 4 روز به مرخصی رفت. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، فرزند آقای ابراهیم زاده به دلیل بیماری سرطان در بیمارستانی در تهران بستری است. بهنام ابراهیم زاده در خرداد 89 در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شد. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها رو شنیدیم. همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه نمای دور نمای نزدیک. این برنامه رو همکارم مهرداد قاسم‌فر تهیه کرده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با همین برنامه رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. برنامه‌ای که در اون چند خبر فرهنگی میشنوید و گزارش ویژه این برنامه رو درباره مجله نگین از مهمترین و ماندگارترین ماهنامه‌های ادبی ایران که محمود عنایت بنیان گذاریش کرد. و اما خبرها. برندگان جایزه دوره 11 و 12 مهرگان ادب اعلام شدند. از بین 134 رمان و داستان بلند، رمان شبیه عطری در نسیم از رضیه انصاری برنده اعلام شد. در بخش مجموعه داستان هم مجموعه بماند اثر بهناز علیپور گسکری.
موسیقی
جایزه ادبی داستان کوتاه هدایت اعلام کرد که آخر بهمن ماه برگزیدگانش رو اعلام میکنه. این برگزیده ها از بین 666 داستان کوتاه رسیده انتخاب و 28 بهمن ماه معرفی میشن. دوم بهمن ماه سالگرد درگذشت عارف قزوینی، شاعر و تصنیف ساز مشهور دوران مشروط است. مجموعه نامه های او به کوشش مهدی نور محمدی تدوین و اخیراً از سوی انتشارات نگاه منتشر شده. سنت مجلات روشنفکری و فرهنگی و ادبی اگرچه دیرینه‌ای طولانی در ایران داره، اما بهترین هاش از دهه 40 به بعد بود که پا به عرصه وجود گذاشت. از دستکارهای خانلری و اقبال و شاهرودی و شاملو گرفته تا تاهباز و دیگران. اما یکی از این میان که بسیار درخشید نگین بود. ماهنامه‌ای که سال 1344 خورشیدی به دست محمود عنایت پا به عرصه روزنامه‌نگاری ایران نهاد و تا دو دهه بلا منازع بود و ماند در میان روشنفکران و اهل فرهنگ و ادبیات. ماهنامه‌ای که از طرح‌های روی جلدش به دست مرتضی ممیز و سایر گرافیست‌های طراز اول روزگار گرفته تا مطالب اون که به قلم نوادر زمانه خودش نوشته می‌شد، همگی ماندگارند و هنوز یادآور دوران رهبری فاخر ادبی روشنفکری از سوی نشریات معتبر فرهنگی در ایران. محمود عنایت این روزنامه‌نگار فرهنگی بی‌بدیل اما هفته گذشته در 80 سالگی درگذشت. در کالیفرنیا، فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی و سردبیر ماهنامه آدینه، ماهنامه‌ای که سعی بسیار داشت پا جای پای نگین بگذاره، درباره دلایل موفقیت این نشریه اینطور میگه:
به نظر من بخشی از شاخصهای اصلی مجله نگین از شاخصهای شخصیت فرهنگی آقای عنایت در میآمد. مجله نگین مهمترین خصوصیتش استقلالش بود. کاراکتر مجله نگین نشان میداد که این مجله از حکومت مستقل هست. این یک نکته. دومی چی بود که مجله نگین یک بخشی رو به طرح مسائل اجتماعی اختصاص داده بود و سیاسی، و در این بخش مسائل سیاسی اجتماعی مطرح میشد با زبانی که فقط برای ادخاص متخصصان نباشه، مثلا مجله جامعه، بلکه دانش آموزان، دانشجویان و به اسم مخاطبان روشنفکری رو در نظر بگیره. یعنی مجله نبود فقط برای روشنفکران، بخش ادبی مجله هم همین خصوصیت رو داشت.
علی اصغر حاج‌سه جوادی که سالها از نویسندگان ثابت نگین بوده، درباره دلایل اهمیتیابی این ماهنامه ادبی فرهنگی چنین میگه:
به طور کلی نگاه کنید به صحنه مطبوعات اون روز، ما یه نوع مجلات عمومی داشتیم، ماهانه‌ای بود مثل یادگار مال آقای عباس اقبال، مثل سخن مال آقای دکتر خانلری، مثل یغما مال آقای حبیب یغمایی. این مجلات صرفاً مجلات ادبی بود و هنری بود و مسائل اجتماعی و سیاسی درش نبود، مسائل تحقیقاتی بود. شعر و ادب و فرهنگ در همون حدود هم خدمت می‌کردن و خوب هم خدمت می‌کردن. نگین پاش جلوتر گذاشت، وارد مسائل اجتماعی و سیاسی شد. یعنی به نوعی که با توجه به اینکه اینجا دیگه به شخصیت خود دکتر عنایت برمی‌خوره که علاقمندی و افکار سیاسی و اجتماعی داشت و در نتیجه بعد از کودتای 28 مرداد 1332 پای نگاه مسائل اجتماعی و سیاسی و ترجمه و نگاه به دنیا در مجله نگین به دست دکتر عنایت باز شد.
روزنامه‌نگاری فرهنگی و ادبی به نوعی وامدار محمود عنایت و مجله ماندگار ادبی اوست، چرا که تونست زبانی جذاب بیافرینه که از عامه مردم کتابخون تا روشنفکران طراز اول رو مجذوب خودش بکنه. فرج سرکویی:
یک شاخصای نگین زبان اون بود. عنایت موفق شده بود که بین محتوای غنی در عرصه اجتماعی و در عرصه ادبیات و هنر و زبانی که مخاطبان روشنفکر رو بپوشونه تلفیق ایجاد کنه. این یک کاری بود که فقط مجله نگین در اون دوره از اوجش برنامه‌ریزی و به همین دلیل بود که هم دانش آموزان مجله نگین رو می‌خواستن، هم دانشجویان، هم روشنفکران سطح بالا. این یکی از مهمترین شاخص‌های نگین بود. بنابراین استقلال یافتن یک زبانی که بتواند مخاطب گسترده بگیره اما عمق مطالب کاسته نشه. بعد مجله نگین از جنجال میپرخید و به مسائل اساسی و اصولی میپرداخت. چهره مجله نگین اصولا چه مجله‌ای بود که همیشه این روشن هم بود که به حاشیه ها نمیپردازه، به متن میپردازه و متن رو در عمق خودش مطرح میکنه. این خصوصیات مجله نگین رو کاملا متمایز میکرد از همه مجلات دیگه و تنها مجله اجتماعی ادبی هنری مستقل سنگینی بود که تیراژ بالایی داشت.
مهمترین دلیل برجسته شدن ماهنامه نگین از سوی صاحب نظران مرحوم شخص محمود عنایت، سبک ویژه او و قلم خواندنیش ارزیابی شده. علی اصغر آچه جوادی، نویسنده و روزنامه‌نگار:
یک نوع جای پای دهخداست، چرند و پرند دهخداست. دکتر عنایت آدمی بود طنزنویس و شوخ و به قول معروف طناز در نثر. اون چرا که میخواست بگه با قصه و روایت و شنیدنی ها یا از ترجمه دیگران که گرفته بود به متون فارسی اطلاع خیلی خوبی داشت، یعنی ملاحظه میکرد. این بود که یک نوع مخلوطی بود از طنز و جد در نثر فارسی که به کلی تازگی داره، یعنی در ادبیات اون دوره. و بعد تقریبا میشه گفتش که هیچ یک از مجلات بعدی قبل یا بعدی دیگه به پای مجله نگین از این نظر نرسیدن.
نثر محمود عنایت در نگین چنان محبوب بود که با وجود همکاری نام‌آوران عرصه فرهنگی ایران، سرمقاله‌های او هم به تنهایی تونستن خواننده‌های بسیاری برای این ماهنامه وزین و روشنفکری دهه 40 و 50 دست و پا کنه. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و سردبیر پیشین ماهنامه آدینه:
این بسیار جالب است. نثر آقای عنایت یک نثر بسیار روان هست، سریع با مخاطب تماس میگیره، از یک طنز چند بعدی برخورداره. یعنی زبان عنایت زبانی طنزآمیزه. عنایت حادترین مسائل اجتماعی سیاسی رو که در اون دوره حتی گفتنش ممنوع بود انتخاب میکرد، با زبان طنز و با در یک زبان روان که تصویری بود ارائه میداد. وقتی شما متن رو میخوندید هم از طنزش لذت میبردین، هم از عمق بینشی که در او بود و هم از زبان روانی که به سرعت پیام خودش رو منتقل میکرد.
راه و روش محمود عنایت و مجله ادبیش نگین هرگز از جمله نشریات و روشنفکران صفر و صدی در عرصه سیاسی اجتماعی ایران نبودند. او راهش رو در بین امکانات موجود و با حفظ اصول پیدا می‌کرد و به پیش می‌برد. علی اصغر حاشیه جوادی:
به نظر من فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران یک دینی به دکتر عنایت داره و به آثار دکتر عنایت داره. راه دکتر عنایت میشه اینطور گفتش که راهیست که یک راه سیاسی بدیع ضد چپ به اصطلاح واقعا موجود بود، ضد مطلق‌گرایی. به عبارت ساده عرض کنم، دکتر عنایت یک اصلاحگر واقعی و رادیکال بود و این مسئله را با هوشیاری یک آدم تحصیل کرده مدرن فهمیده بود که آقا با مشت به دیوار نمیشه زد و سرت رو بزنی به دیوار و بشکنی این به درد نمیخوره. نسلی وجود داره و نسل‌های جوانی که اینا احتیاجی به اطلاعات و معلومات دارن و باید بهشون داد. دعوایی هم ندارید تا اونجایی که سوراخ‌های به اصطلاح سانسور بازه میشه پیش رفت، تا اونجایی هم که بسته است دیگه نمیشه بشت انداخت. یعنی یه متفکری بود معتدل و مدرن که به فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران بسیار خدمت کرد.
با این حال این ماهنامه که در تمام سالهای پرفشار سیاسی و متلون دهه 40 و 50 دوام آورده بود، در سال 1359 و به دلیل مقاله‌ای از سعیدی سیرجانی برای همیشه تعطیل شد. اگرچه فرج سرکوهی روایتی دیگه به دست میده:
تعطیلی مجله نگین درست است که شاید دستاویزش مقاله سعیدی سیرجانی بود، اما توجه بکنیم که عنایت کسی بود که همراه بود با بختیار، مشاور بختیار بود. عنایت آدمی بود که جز معدود روشنفکرانی بود که از بختیار حمایت کردن. در اون دوره بختیار میخواست که دموکراسی رو حفظ بکنه و خودش رو فدا کرده بود تا جلو وقوع جمهوری اسلامی رو بگیره. عنایت جز معدود روشنفکرانی بود که با فضا همراه نشد، با بختیار همراهی کرد، مشاورش بود و بنابراین اصلا چنین آدمی رو دیگه در صحنه مطبوعات تحمل نمیکردن. به همین دلیل هم من فکر میکنم اونو بهانه کردن و بستنش.
محمود عنایت که بعد از تعطیلی نشریش کتابهای متعددی رو ترجمه کرد، در سال 1169 از ایران به ایالات متحده مهاجرت کرد و تا پایان عمرش همونجا موند. در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.